وقت هزینه های کسانی که در اینجا میرن خیلی بالا میره و هزینه هاشو خیلی سرسام‌آور میره بالا،
یعنی عکس عمل کرده در واقع
دقیقاً
از هدفی که براش تعریف شده.
برای همین هم ما متاسفانه نمیتونیم بگیم که شرکتی صنعتی ما کارنامه خیلی موفق داشتن نسبت به دنیا.
چون من خواستم ازتون بپرسم که این شرکتی صنعتی ما تا چه حد موجب درآمدزایی، اشتغالزایی، همینطور پویایی فضای تولیدی شدن، ولی با توجه به نکاتی که اشاره کردید آگه میشه این مسئله رو هم بررسی کرد به نظرتون؟
شرکت صنعتی خوب هستش، یعنی وجودشون خوبه، اما به شرط این که قبلش برنامه‌ریزی داشته باشیم و از قبل بدیم کدوم صنایع مزیت نسبی اون منطقه برای اون صنعته. وقتی ما اگر مزیت‌ها رو ندونیم، هر کی با هر پیشنهاد اومد ما بهش زمین بدیم، مثل معماری شهریمون میشه که یه دفعه ساختمون یه طبقه، یه ساختمون 20 طبقه، کنارش یه ساختمون 4 طبقه و شما خیابون تهران میبینیم این اصلا نامتوازنه. دقیقا توی شبکه صنعتی هم چنین حس میده دست بزیاد، یعنی یه دفعه میبینی قیرسازی کنار شوینده است، کنارش قضاییه، اصلا گیج میشه خلاصه توی این شبکه. بعدش میبینی کنارش نساجیه، یعنی یه ملغمی از همه این هست. فکرم با شبکه صنعتی دنیا متفاوته.
بسیار خب، ممنون که در گفتگوی با شرکت کردین آقای دکتر صفاری و ازتون صمیمانه سپاسگزارم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر صفاری، اقتصاددان، و میتونید درباره گفته های من با ایشون هم اظهار نظر کنید. اگر هم نکته ای دارید حتما به دست من برسونید از طریق شماره پیام کوتاه 30000 3637 و یا شماره تلفن 2265 2525. اینجا همچنان 98 هنگه رادیو اقتصاد. پیرامون احداث شرکت صنعتی در کشور و فعالیت اونها سوالات بسیاری مطرحه، مثل اینکه واقعا آیا شرکت صنعتی جدای از حفظ محیط زیست و کاهش آسیب‌های زیست محیطی در کشور به اهداف اقتصادی که برای اونها تعریف شده دست یافتن یا خیر. خب برخی از اونها رو من برای شما گفتم، آقای دکتر هم اشاره کردن، شمایی که صاحب نظر هستی و یا اینکه فعال در این بخش میتونید ما رو حسابی کمک کنی. اینکه به بیان دیگه بازدید اقتصادی شرکت صنعتی در کشورمون واقعا به چه میزان بوده؟ همطور که گفتم آیا استقرار روابط‌های صنعتی و تولیدی در شرکای صنعتی تونسته موجب درآمدزایی و اشتغالزایی در کشورمون بشه؟ از مشکلات پیش روی شرکای صنعتی در داخل کشور هم میتونید با ما به روشنی صحبت کنید. ارتباط تلفنی من برقرار هست با جناب آقای محمد علی عزیز محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران. آقای عزیز محمدی سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم از ادب احترام دارم خدمت شما موضوع محترم، همکاران گرامی و علل خصوص شنوندگان عزیز و بعد خودم لازم میدونم که باید بگم که امروز روز جهانی نابینایان روشندلان هستش، به این عزیزان به این بزرگواران هم روزشون رو تبریک عرض می‌کنم.
یاد هم
بکنیم از آیت الله اشرفی اصفهانی که امروز سال روز شهادت ایشون شهید محراب به دست مرافقان کوردلم هستش.
خیلی متشکرم از یادآوری‌های بسیار خوبتون. آیه عزیز محمدی بریم سراغ موضوع برنامه و بپردازیم به مسئله شرکای صنعتی. اینو ازتون بپرسم که چه اهداف اقتصادی برای شرکای صنعتی تعریف شده؟ اینو برامون میگید مشخص؟
بله، از شرط خدمت شما که در رابطه با شهرک‌ها و نواحی صنعتی استعدادی دارید که اگر من یه مختصر کوچولو به تاریخش اشاره بکنم،
بله،
حتی از سالهای 48-48 اقدام میشه در 5 نقطه از کشور برای ایجاد شهر صنعتی. حالا برای چی؟ که یکیش بود از شهرسنتی البرز قزوین بوده، شهرسنتی رش بوده، کاوه بوده و یکی دو تا دیگه. این از این بابت هستش که شهرک‌های صنعتی در واقع بستر مناسبی محسوب میشه از بابت استقرار واحدهای تولیدی، هم از صنعت کوچک متوسط و حتی ما خب خیلی واحدهای بزرگ هم حتی تو شهرک‌های صنعتی داریم. وقتی این کارخونه در یک منطقه میخواد احداث بشه، اولی مسئله هستش که آقا این کجا زمین چه چیزی فراهم بکنه. این زمین خب مستظر هست، چه بندگان عزیز خودشون عنایت دارن به این موضوع که اراضی خب یه موقع هست کاربریش کشاورزیه، یه بخش زمین های هستش که میبینی کاربر های دیگه ای داره. این در قدم اول باید زمینی رو انتخاب بکنی که کاربریش امکان صنعتی شدن رو داشته باشه بر مبنای قوانین بالادستیش. حالا این مرحله سپری شد، امکان فراهم کردن زیرساخت های مورد لازم لزومش هستش که کارخونه به طب آب میخواد، برق میخواد، گاز میخواد، تلفن میخواد، امکان ارتباط اینترنت میخواد، مسیر ترددش و از همه مهمتر رعایت مسائل زیست محیطی. همه اینها مقوله هایی هستن که در رابطه با یک واحد تولیدی علل خصوص یک واحد صنعتی برش مترتب هست.
خب اصل هدف اقتصادی برای تاسیس چون زمانمون محدوده
شهرک های صنعتی در واقع به خاطر این هستش که این واحدهای صنعتی در یک محدوده مشخصی در متمرکز میشن که این زیرساخت یکجا فراهم میشه. وقتی که این زیرساخت فراهم میشه، هم مسیرهای بروکراسی و اطاله زمان برای فراهم کردن تک تک اینها دیگه بسیار کوتاه میشه، چون قبلش شرکت شهرک‌های صنعتی استانها این مراحل رو طی کردن و این امکانات رو اونجا رسوندن.
بله.
و از بعد اقتصادی هم به صرفهشون هستش. و قدم بعدیش وقتی واحدهای صنعتی در اونجا احداث میشن، سازمان و صنعت شهرک‌های صنعتی با توجه به اهدافی که قانون‌گذار بر مبنای رسالتی که بر دوشش گذاشته شده، پایش و حمایت از این واحدهای صنعتی هستش. واحدهای صنعتی در کنار هم دیگه باشن میتونن هم‌افزایی ایجاد بکنن. ما بحث خوشه‌های صنعتی رو داریم،
مرتبط باشن دیگه، درسته؟
بله بله، زونمندی میشه تو هر زون، مثلا در یک زون فلزی هست، زون صنایع غذایی هست، زون شیمیایی هست.
تا چه حد این در کشورمون پیاده سازی شده؟ چون حالا من داشتم صحبت می‌کردم با یکی از کارشناسان اقتصادی و میگفتن که یکی از اشکالات کار این هست که در این شهرک‌ها کارها تخصصی نیست، در حالی که در تمام دنیا شهرک‌ها تخصصی پیاده سازی میشن. و
خب الان عرض میکنم متوجه شدم. ببینید ما یه سری شهرک‌های عموما در حال حاضر بالغ بر 813-14 شهرک و ناحیه صنعتی رو فعال رو داریم، یعنی امکانات درشون فراهم شده، واگذاری صورت گرفته، در اینها یه تعداد کارخونه‌ذاتی مستقر شدن. تو این شهرک‌ها بالغ بر نزدیک 44,000 واحد صنعتی احداث و پروانه بهره برداری گرفتن که حالا هرچند حدود 22% الان ممکنه راکت یا غیر فعال یا با ظرفیت پایین کار بکنن. این شهرک‌ها عرض کردم زونمندی شده، تو هر زون مثلا در زون فلزی واحدهای صنعتی مربوط به رشته فلزی در اون زون مستقر شدن. مقوله کاملا تخصصی ما شهرک‌های فناوری رو داریم، یا در بعضی مناطق مثل منطقه ملایه شهرکی رو داریم که صرفا کانی صنایع مرتبط با معدنی، اهم از فروسیلیس و تولید شمش منیزیم که مرتبط با صنایع معدنی هستن، می‌بینی سنخیت داره با توجه به نزدیکیش به معادنی در اون منطقه هستن، صرفا میشه اینو مثلا احداث شده برای شهرک تخصصی صنایع معدنی. و یا ما مثلا شهرک فناوری رو داریم در منطقه شمال شرق کشور در استان خراسان رضوی که در رابطه با صنایع غذایی هستش. ما به اصطلاح اینگونه نیستش که شهرک‌های تخصصی داریم، اما خب شهرک‌های تخصصی مون در مقابل با شهرک‌های دیگه خب تعدادش کمتر هستش.
چون بله، میخوام بپرسم که واقعا در طول این سال‌ها عزیز محمدی شهرک‌های صنعتی چقدر تونستن به بهبود شرایط اقتصادی کشورمون کمک کنن؟ میتونید ارزیابیتون رو به ما بگید؟ به اینه
اگر بخوام بر مبنای عدد و رقم اشاره بکنم، بر مبنای بررسی شاخص ها باید اشاره بکنم دیگه. ما استدلال دارید الان خب این شاخص های مهم اقتصادی، خب یکیش ایجاد ارزش افزوده هستش، یکیش سهم به اصطلاح حوزه صنعت در جی دی پی هستش. من اگر اشتباه نکنم تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه، در واحدهایی که در شهرک های صنعتی مستقر شدن بالغ بر 17% تولید ناخالص ملی رو اینها به عهده دارن، و یا قریب به حدود شاید 850,000 نفر در این واحدهای صنعتی به اصطلاح اشتغال دارن در این واحدها. اینها شاخصهای اقتصادی هستش که من همین گذرا میتونم بهش بپردازم. و مسئله مهمتر از همه من به نظرم میاد که این جا داره که چه بسا لازم باشه یک کامل مطالعه میدانی صورت بگیره.
بلی.
که ما که بر این اساس حرکت کردیم، البته این صرفا مختص کشور ما نیستش، در قریب به اتفاق کشورها این بحث مقوله شهرک‌های صنعتی به اصطلاح حالا هر کدوم به یه شکلی هستش، و اگر این به قول فایدهش و هزینه هاش نمی چربید هیچ موقع در این مسیر حرکت نمی شد. با این حرکت همونطور که در ابتدای عرضم بهش اشاره کردم کلی هزینه ها تقلیل پیدا میکنه وقتی که اینها متمرکز در یک منطقه زیر ساختا فراهم میشن.
آقای عزیز محمدی، برخی منتقد هستند و میگن که حالا با توجه به اینکه که از اهداف حالا برپا شدن این نوع شهرک ها تسهیل در سرمایه گذاری صنعتی است، علارغم همه هر اونچه که حالا در قانون هم آمده، اونطور که باید برخی مسائل پیاده نمیشه، مثل مثلا معافی بخشودگی های مالیاتی یا اینکه هزینه هایی که مربوط میشه به سرمایه گذاری برای آب و برق و گاز و تصفیه‌خانه فاضلاب. حتی علارغم اون مسائل من پیام هم دارم الان، آقای انصاری از رشت و در خصوص مشکلات بارز شرکت صنعتی سپیدرود دارن با ما صحبت میکنن و عدم نظارت مدیریت بر کنترل. آها خودتون میدونید یه دقیقه میتونید جواب ما رو بدین؟ چون به لحظه از نزدیک میشیم مجبورم جواب بدم.
من وقتی عزم میکنم 813 تا شهر نوآشنای فعال رو داریم، این منزله این نیستش که اینا مدینه فاضلن همه امکاناتش فراهم و همه چیزش. ما الان در از این تعداد شهرک ها بالغ بر حدود شاید 230 مورد از شهرک هامون تصفیه‌خانه فاضلاب احداث شده، یه تعدادی در حال احداث هستن. این گونه نیستش که ما تونسته باشیم همه اینها رو، همه امکانات رو فلبدا، چون مثلا از نظر اقتصادی هم شاید توضیح نداشته باشه. چون مثلا ما تصفیه‌خانه رو میگیم، شهرکی که شروع میکنه به اصطلاح به احداث و واحد سنگی بهش مستقر میشن، این تصفیه‌خانه چه زمانی نیاز هستش؟ زمانی که حداقل یه تعداد واحد صنعتی اونجا فعال باشن و پسابی رو داشته باشن که اینو بدیم تصفیه‌خانه اونو به اصطلاح تصفیهش بکنه فاضلا با اون رو. این از ماهیت کار بعضی موقع ایجاب میکنه که اینها مرحله مرحله انجام بشه. و یه بعد دیگه شم واقعیتی که هستش، صنعتگرای عزیز حق دارن، در بعضی ما شهرکامون استقبال بالا بوده، امکانات زیربنایی که چون ماده 80 چی قانون الحاق قانون محاسبات عمومی و ماده 54 قانون بنانشون تکلیف کرده که دستگاه خدمات صنعت خصوص وزارت نیرو آقای عزیز محمدی به در واحدها برسونه.
بله، ما زمان نداریم،
کامل فراهم نشده.
خیلی من دلم میخواد خیلی با شما صحبت کنم ولی اصلا دیگه زمان نداری، مجبورم که در این لحظه با شما خدافظی کنم و ممنونم که روی خط آمدید. آقای محمد علی عزیز محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران.
خواستم از دولت مردم و مسئولین تشکر کنم، به خاطر اینکه ما شهرک صنعتی هستیم، خیابون ما گاز هست، شاه 20 کیلومتری تهران هستیم، شهرک صنعتی خرمدشت، ما واقع در سیاسنگ، به ما گاز نمیدن، میگن که برید پایانکار بگیرید، مجوز بگیرید، در صورتی که ما قبل از اینکه شهرداری اینجا باشه ما بودیم، ملک ما قدیمیه، به ما گاز نمیده، ما مجبوریم نفت قاچاق یا نفت گازوئیل قاچاق خریداری کنیم. این مشکل ما رو واسه می عنوان کنید بلکه حل شه. با تشکر، امیر نوریان از تهران.
خیلی متشکرم از شما عزیز شنونده که به برنامه خودتون زنگ زدین. یه دوستی هم با ما هستن و گفتن که پرسش من نخست اینه که شهرک‌های صنعتی اطرافتون هم با تهران با چه هدفی ساخته شدن؟ و اینکه اگر پاسخ اینه که کسانی که در داخل شهر تهران کارگاه فعال داشتن ها منتقل بشن، پس چرا به من مجوز فعالیت داده نمیشه در حالی که من هم یه تولید کننده هستم و در اونجا زمین خریداری کردم، همه چیز منم قانونی بوده. خیلی ممنونم که دغدغه‌هاتون رو با ما مطرح میکنید. یه خواهش دارم، شما که تولید کننده هستید علاوه بر اینکه از مشکلاتتون با ما صحبت میکنید، پاسخگوی پرسش هم باشید. در حال حاضر شرکای صنعتی در رونق تولید تا چقدر موثره؟ خوشبختانه همین الان ارتباط تلفنیمون مجدد برقرار شد با جناب آقای محمد علی عزیز محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران. آقای عزیز محمدی مجدد سلام، خیلی خوشحالم که این ارتباط مجدد برقرار شد.
بنده هم از سلام دارم خدمت شما موضوع محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. من البته کلام شما رو تا حدودی آنچه که مربوط میشد به میزان تولید ناخالص ملی و تعداد اشتغال دوباره برای شنوندگان تکرار کردم، ولی ما داشتیم با هم در خصوص مشکلاتی که مربوط میشه به گزارش‌های مردمی با شما صحبت می‌کردیم، مثل آنچه که مربوط میشد به شرکت صنعتی سپیدرود و لاکان در خصوص عدم وجود شبکه انتقال فاضلاب و تسبیح‌خانه مناسب و کارآمد.
بله. من همونطور که خدمت شما عرض کردم، ببینید ما شهرک‌های صنعتی یک مجموعه بر هم قانونی هستش، هم محسناتی رو داره، اونها رو یه مختصری بهش پرداختیم. حالا این شهرک‌های صنعتی این که چقدر کامل اینها اجرا شده باشد، آیا همه نیازها رو تامین کرده باشد، این یه مقوله جداگانه هستش. ما دو تا مبحث رو داریم. همونطور که خدمت شما عرض کردم، در حال حاضر 813-14 تا شهرک صنعتی فعال رو ما داریم، یعنی امکان استقرار واحدها در اون هستش. بر مبنای به اصطلاح ماهیت کار این شهرک‌ها و احداث واحدهای صنعتی و بهره‌برداری رسیدن اینها، این به اصطلاح امکانات زیربنایی برای اینها تکمیل میشه، ایجاد میشه. و این که ما خدای نکرده بخوایم ادعا بکنیم که همه این شهرک‌ها به قول دیگه همه عالی و فلان، نه، اصلا این چیزی نیستش. به هر حال یه کاریه که به اصطلاح از سال‌های قبل، چون قانون شرکت شهرک‌ها سال 61 تصویب شده، اصلا شرکت شهرک‌های صنعتی از سال 62 ایجاد شده، اقداماتی صورت گرفته، شهرک‌های ایجاد شده، شهرک‌های جدید داره ایجاد میشه. در این شهرک‌ها بنا به وسع و توان، چون ما هیچ منتی هم نداریم، چون بر مبنای قانونی که برای شرکت شهرک‌ها تعریف شده، اینا خودگردان هستن، یعنی هزینه ایجاد امکانات رو از خود صنعتگر میگیرن. ما بودجه به خصوصی مثل وزارت راه نیستیم بگیم ما جاده ها رو وزارت راه میکشه و برحال از بودجه عمومی استفاده میکنه. اگر استانها اعتبارات عمرانی داشته باشن، ممکنه اعتبارات استانی کمک بکنن که یه مقدار اینها ارزان‌تر تموم بشه. بر مبنای این قیمت تمام شده ای که هر متره به این زمین برای ایجاد امکانات فراهم میشه، از خود صنعتگر اینا به صورت نقد اقساط گرفته میشه، 30% نقد و 70% قسط بندی میشه، 36 ماه هر 3 ماه یک قسط. حالا این شهرک صنعتی که ایجاد میشه، مثلا شما سری رو میفرمایید، من حالا این یکی از اون 814 تا
هم تلفن هم داشتیم، بله، که میگن مثلا ما نفت و بنزین رو مجبوریم قاچاق بخریم چون که نداریم. میدونین فکر میکنم آقای نوریان بودن از تهران، یعنی از این دست مشکلات کم نیست ها.
من متوجه فرمایش شما
گفتم از این دست مشکلات آقای عزیز محمدی کم نیست. ما الان تلفن هم پخش کردیم که گفتن که در خصوص نفت و بنزین هم ما مشکل داریم دسترسیش.
نفت و بنزین در شهرک
الان بهتون میگم که کجا، حالا شما ادامه کلمتون رو بخونید.
ما تعدادی از شهرکایی که بسیار ما شهرکایی داریم که از 15 هکتار تا شهرکای 2 هزار هکتاری، قطعاً شهرکای بزرگی مثل عباس‌آباد در تهران، شمس‌آباد، اشتهاد در استان البرز و یا شهرستان جی در استان اصفهان و حالا قصر الهازا در استان‌های تعداد شهرکای بزرگ هستن. تو اونها شهرک بزرگ هست، حتی میبینید که به اصطلاح پمپ بنزین هم احداث شده. همین هم خب توسط بخش خصوصی زمینش در اختیارش قرار گرفته و اومده با شرکت روان کرده و پمپ بنزین اونجا احداث کرده که واحدهای صنعتی اونجا تردد میکنن بتونن سوخت وسیله نقلیهشون راحت اونجا تامین بکنن. بحث شما به اصطلاح تصفیه خونه ها رو داشتید، همونطور که عرض کردم حدود 20 مدل در واقع تصفیه خونه ایجاد شده و به عبارت این قریب به حدود نزدیک 200 شهرک صنعتی از نمونه تصفیه خونه برخوردار هستند. و ضمن اینکه این امکانات زیربنا در شهرک ها ایجاد میشه، در مبنای قانونی که سال 88 مصوب شده، اداره خود شهرک ها باز به خود واحدهای صنعتی انتقال داده میشه. یعنی شهرک صنعتی که حدودا 50% اراضیش واگذار بشه و واحدها بیا مستقر بشن و یا حداقل بالای 15 واحد صنعتی اونجا به بهره برسن، خود اونها به اصطلاح میان شرکت خدماتی رو ایجاد میکنن که اصلا اداره و مدیریت امور اونجا رو خود اونها به عهده میگیرن. بعد ما همونطور که اشاره کردم، در رابطه با تأمین زیر ساختا، این همه این شهرک ها 100% همه اون نیازهایی که در صحبت های قبلی بهش اشاره کردم، آب، برق، گاز، تلفن، تصفیه خونه فاضلاب، همه اینها به منزلی نیستش که کامل فراهم شده. یه سری شهرک ها هستش که می‌بینی استقبال شده بر مبنای درآمدی داشتن این پروژه متناسب با اون کامل اجرا شده، یه سری شهرک ها می‌بینی در حال تکمیل شدن هستن. و ضمن اینکه تصویرخونه احداثش در صورتی به اصطلاح توضیح پیدا میکنه که یه تعداد واحد صنعتی اونجا مستقر شده باشن که به اصطلاح تصادف فاصلات داشته باشن، توضیح داشته باشن یه تصویرخونه که برای شهرش همون معمولی احداث میشه، شاید 15 میلیارد تومان 20 میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری داره. خب این سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز باید سرمایه‌گذاری صورت بگیره. البته احتمال متلاش شرکت شرکا برای این هستش که تمام این امکانات رو در حد وسعش، در حد توانش با کمک خود صنعتگرا اینها رو تضمین بکنه، ایجاد بکنه، احداث بکنه و ضمن اینکه قوانینی به این شهرک مترتب پس بش که بی او دی و سی او دی فاضلا به خروج واحد صنعتی به ترتیب نباید بالاتر از 2000 باشه، چون اینها یه نرم استانداردهایی هستش که تعریف شده. اگه اشتباه نکنم بعضی از شهرک‌های همین استان گیلان به فرض اینکه از واحدها نمیدونم در یه زمینه ای فعالیت داشت این رنج رو رعایت نکرده بود، خب بدیهی است که این بهشون تذکر داده میشه، هم از ناحیه اداره کل محیط زیست هم از ناحیه مسئولین اون شهرک مربوطه. بنابراین اینا معقولهایی هستش که باید دست دست همدیگه داده بشه و تلاش بشه که این مشکلات مرتفع بشه.
آقای عزیزی بله، میشه من صحبت مردم رو به شما منتقل کنم؟ میپرسن که چند درصد تولیدات شهرک صنعتی الان صادرات محوره؟ اینو هم میشه
بگید هست
چند درصد تولیدات شهرک صنعتی الان صادرات محوره؟
از صورت که ما سال گذشته حدود قریب 3.7 میلیارد دلار صادراتی بود که مربوط به محصولات واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی مستقر بودن انجام پذیرو و به هم دلاله
عمدتاً چه محصولاتی است؟ آقای عزیز محمد
متنوع هم از محصولات صنعتی غذای خصوص ما مستظر 15 تا کشور همسایمون هستش، بازار عراق یه بازار بسیار مناسبی هستش، حوزه خلیج فارس، بازار کشور حوزه خلیج فارس، افغانستان، اما خب بازار صادراتی عراق برای ما خیلی بازار خوبی هستش و حتی ما واحدهایی داریم که به اروپا محصولاتی رو صادر میکنن. ما مثلا در زمینه‌های مختلف صادرات متنوع هستش، از این صادراتی که محصولات صنعتی که عرض کردم در اشتهای علل خصوص در صنایع غذایی، محصولات اصل صنایع معدنی منظر شما ارزم، محصولات فلزی و موارد محصولات صنایع پایین دستی پتروشیمی، مقوله های چون دیدنت دارید ما پتروشیمی ها که هستن صنایع پایین دستشون کم نیستن، مثلا در شهر صنعتی رنگسازان اصفهان رسیده به شهرزا، خب ما تعداد واحدهایی داریم که اصلا در زمینه همین حلال‌های شیمیایی صادرات خوبی دارن، یا در حوزه مثلا در بندر عباس شهر صنعتی خلیج فارس دو من خودم اصلا اینها تقریبا بازدید داشتم، واحدهای صنعتی هستن که خیلی راحت از پالایشگاه مثلا محصولات سنگین اونها رو میگیرن، فراوری روش انجام میدن، محصول فراوری شده در قالب غیر و موارد دیگه به انواع اقسام کشورهای متعددی صادرات دارن، صادرات صورت میگیره. و یا مثلا در حوزه صنایع غذایی شهر صنعتی توس ارشبت که در زمینه محصولات زعفران، محصولات فراوری شده اونها، حالا اینها چیزایی که فیلبده ها به ذهنم رسید متنوع هست شما در و سازمان صنعت شهرک صنعتی است که ازم یه رسالت حمایت از این صنایع کوچک رو داره، در راستای حمایت از این صنایع واحد های صنعتی کوچک اقدام به تشکیل کنسرسیوم های صادراتی شده، اینجا حمایت کرده، تا الان شاید 60-70 کنسرسیوم و شرکت مدیریت صادرات ایجاد شده و شرکت شهرک های صنعتی واحد های صنعتی در شهرک ها مستقره، بخوان در نمایشگاه های خارج از کشور به لحاظ بازاریابی و امکان فراهم کردن بازار صادراتی برای خودشون شرکت بکنن حمایت مالی میکنه، هر واحدی رو تا سقف 15 میلیون تومان کمکشون میکنه که برن تو نمایشگاه ها حضور پیدا بکنن، چه بسا در نمایشگاه های داخلیشون، کلینیک های نوسازی صنایعشون، صنایع مقوله‌ای هستش که مثل یادم یه روز به دنیا میاد پیر میشه، صنعت هم تقریبا مشابه همین هستش، صنعت کار میکنه میریم جلو، باید رو بحث قیمت تمام شدهش، ارتقاء کیفیتش، توجه به نیازهای مشتری، نظر مشتری، مدام باید واحد تحقیق توسعهش کار بکنه، تکنولوژیش یه موقع اینی قدیمی میشه، ماشیناتش از زده خارج میشه، اینها باید نوسازی صورت بگیره، ما در تمام استان‌ها کلینیک های نوسازی رو اندازی شده، همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم با بنوان محترم در همه 6 ماهه اول امسال بالغ بر 538 واحد صنعتی که راکت بودن مجددن راه اندازی شده و در این واحد ها 9908 نفرم اشتغال مجدد ایجاد شده.
بله، یه پیامی رو بهتون منتقل کنم. آقای میگن که کارگاه به ما میگن که کارگاهی که در سالهای 63 مجوز در تهران داشتن میتونن در شهرک صنعتی فعالیت داشته باشن، این موضوع صحت داره؟
خب الان عرض میکنم خدمت شما، استان تهران کلا تا شما میدونید یه قانونی به اصطلاح چندین سال پیش وضع شده، چون تراکم جمعیتی بحث زیست محیطی هستش، کلان شهرها، مثلا اصفهان تا اگه اشتباه نکنم حدود 50 کیلومتری، تهران تا شاهد 120 کیلومتری استقرار یک سری صنایع با محدودیت مواجه شده. چرا؟ اگر اون صنایع، چون ما صنایع در گروه های مختلف رو داریم، بفرستن گروه الف و ب و جیم های تک حالا دیگی ندارن، اما یه سری واحد های صنعتی گروه جیم و دال و گروه 5 و 6 به طبیع آلودگی های زیست محیطی رو دارن. با عنایت به مسائل زیست محیطی الان سالیان سال هستش که بر مبنای قوانین بالادستیش ایجاد اینها محدودیت داره. ما مثلا در استان تهران برای صنایع غذایی از بابت استقرارشون در شهرک های صنعتی مجوز داده میشه. و واحدهایی که شما مثلا خیابان فدایستان رو تشریف ببرید، تعداد زیادی اونجا کارخونزاد سنگبری بودن. واحدهایی که اینجا هستن، این تسهیل فراهم شده که آقا اینها بیان انتقال مجوز بهشون داده بشه که واحدش رو انتقال بدن به شهرک صنعتی. اما واحدهایی که در به اصطلاح صنایع جدیدی که میخواد ایجاد بشه جز گروه هایی که عرض کردم، نمیدونم گروه 4 و 5 و 6 اینا هستش، تا 120 کیلومتری به اصطلاح جواز تاسیس موافقت خصوصی از صعود بر مبنای قوانین که بهش مترتب هستش، سازمان صنعت معدن تجارت استان اجازه نمیده، میگه آقا برید به اصطلاح شهرک‌های دیگه.
بسیار خب، ممنونم که پاسخگوی ما و مردم عزیز بودین. سپاسگزارم از شما عزیز محمدی.
من یه نکته‌ام پایانی عرض بکنم ضمن تشکر از شما ببینم شنوندگان محترم، طی همین امسال در 6 ماه ابتدای امسال 872 هکتار در همین 813 شهرکی عرض می‌کنم در قالب 1946 فقره قرارداد برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید به متقاضیان واگذار شده که نسبت به سال گذشته به لحاظ مساحت 29% رشد شده نشون میده. اگر این شهرک‌های صنعتی حسن نداشته باشه قطعاً این با استقبال موازی نمیشه. البته جا داره که من از صنعتگرای عزیز، کارآفرینان، کارگرایی که تو این واحدها، تو این شهرک‌ها زحمت میکشن دستشون به گرمی میفشارم، به نوبه خودم ازشون تقدیر تشکر میکنم. صحبت‌های من به منزل نیست که ما اونجا همه چیز فراهم است. با همت و تلاش خودتون و همکاری خودتون و تلاش برای هستش که این نیازهای اساسی روز به روز کاملتر بشه و تامین بشه و اینها با فراغت بال بتونن تولید بکنن، صادرات
تشکر
بکنن، خلق ثروت بکنن.
در گفتگوی مشارکت کردن آقای عزیز محمدی، خدا نگهدارتون.
من هم از شما باشم تشکر میکنم، همینطور تهیه کننده برنامه.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد علی عزیز محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران. 98 رادیو اقتصاد همچنان ادامه داره. از اونجایی که دارم پیام‌های شما رو نگاه میکنم، خیلیاتون دستی بر آتش دارید در حوزه صنایع کوچک و صاحب تجربه هستید. خواهش میکنم که نظرت رو درباره پرسش برنامه هم بگید، علاوه بر اینکه دغدغه هاتون و مشکلاتتون رو با ما مطرح میکنید، اینکه به نظر شما در حال حاضر شرکای صنعتی در رونق تولید تا چه حد مؤثرند. 30,000 36,000 37 سامان پیام کوتاه و شما تلفن 2265-2525. آقای حافظی در واحد ارتباطات مثل همیشه بارگی گشاده پاسخگوی شما هستند. چاگ نقد پهلو. رونق مصرف شده در شهرک‌های صنعتی خودش باعث شده رونق تولید زیاد بشه. حتی نون توی روغن زدن هم زیاد شده توی شهرک‌های صنعتی. من مطمئنم شما تا حالا شهرک صنعتی رو از نزدیک ندیدین. خب اشکالی نداره، من برای شما توضیح میدم چه شکلی هستن شهرک‌های صنعتی. ببینید، ما دو دسته شهرک صنعتی داریم. دسته اول همونی که از شهر که دارین خارج میشین یواش یواش دیده میشن. مثلا از تعویض روغنی و یخ فروشی شروع میشه، بعد کم کم میرسی به یه دیوار، یه تعداد دیوار آجری کوتاه که دور یه زمین کشیده شده که توی زمین ببین هیچی نیست، ولی روی دیواره با رنگ قرمز و سفید یه شماره بزرگ نوشته با یه آگهی با محتوای محل جدید کارخانه قند فلانی یا ماست و لبنیات دایی و پسر دایی ها و هزار تا دیوار نوشته بله دیگه این مدلی. از این دیوارای بیرون شهر که بگذاریم احتمالاً یه سری دود میبینیم که مال کارخونه های سنگبری و سیمان سازی اطراف شهرن، بعدش پلیس راه، پشت بندش چند تا رستوران بین راهی، اگه شانس بیاری اون دور دورا کوه داشته باشین میبینین که نصف کوه رو یکی گاز زده. بله انگار اینطوریه، تعجب نکنین، زمینخوارها دارن مشغول خوردن هستن، دارن کارشون رو انجام میدن، یه ذره زمین میمونه برای یه تعداد کشاورز که دارن با چیکار میکنن، با پسمانده آب شهری برگ شهرنشین ها ذرت و گندم و برنج رو آبیاری میکنن. آفرین. اون وسط مسطا یه تابلوی بارو خورده مات هم هست که پایش کج شده، چی روش نوشته؟ به سمت شهرک صنعتی